أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن دائم على أعدائه أجمعين. باللطف و توفیق الهی وارد تنبیهات استصحاب میشیم. بعد از اینکه ایشون ادله و اقوال رو آوردن، صفحه 191 وارد تنبیهات میشن. این تنبیهات استصحاب دیگه بعد از شیخ خیلی معروف شده، اصلا معروف شده به تنبیهات استصحاب اینجوری. و شیخ رحمت الله علیه 12 تا تنبیه میارن، البته آخوند یه دو تا هم اضافه میکنن به اولش، یعنی مثلا تنبیه یک اینجا میشه تنبیه سه کفایه اینجوری. البته بعد از آخوند دیگه کمش میکنن، یعنی مثلا فرض کنید یه معمولا سه چهار تاشو خیلی اهمیت نمیدن دیگه. این مجموعه تنبیهات استصحابه که قبل از شیخ تقریبا خیلی خیلی کمتر از این بوده، یعنی شاید بشه گفتش که مثلا یکی از ابتکارات تبویبی شیخ همینجاه. قبل ازشون مثلا قوانین رو اگه ببینید مثلا دو سه تا تنبیه داره که حالا البته یه مقدار فشرده توش چند تا مطلب آورده، ولی نصف بیشتر این تنبیهات رو خود شیخ جمع کرده. البته مورد انتقاد مثلا صاحب جواهر هم بوده تو عصر خودش، مثلا صاحب جواهر گفته که این کاری که شما می‌کنی انقدرم لازم نیست. حالا به هر حال یه اختلافاتی بوده، این باعث شده که این آقایونی که برنامه مرکز رو میچینن نصف بیشتر این تنبیهات رو حذف کردن. یعنی 100 صفحه این تنبیهات الان 55 صفحهش تقریبا حذفه، 45 صفحهش باقی مونده. نصف بیشترش تقریبا نصفش قشنگ حذفه. حالا اینکه آیا درست حذف کردن نکردن کاری نداریم، برمیگرده به اینکه اصلا کار درستی هست که استصحاب رو به جای یه سال توی یه ترم کردن دیگه، نه اختزاعتشه دیگه. حالا دیگه برمیگرده اون بحثای کلی و اینا. ما هم که خب فعلا میخواییم در حد یه ترم پیش ببریم طبق همون برنامه اجمالا. کار خوبی که کردن اینجوری بوده که نصف تنبیهات رو حذف نکردن، نصفشو باقی بذارن، مثلا 6 تاشو بخونیم 6 تاشو نخونیم. اومدن تو هر کدومون جایش که دیگه خیلی تفصیلات و جزئیات بوده حذف کردن، اصل بحثا رو گذاشتن. البته تقریبا یه 2-3 تاشو کامل حذف کردن، یعنی عملا اینجا 9 تا عملا باقی میمونه. تو اونام کلیاتش و اصل مطلب رو گذاشتن، دیگه جزئیات و فروعش رو خیلی نذاشتن، به خاطر میشه سریع‌تر خوند. میخوام بگم همین توضیحات رو میدم که تقریبا میشه هر تنبیه رو توی یه روز خوند. حالا ما تلاش میکنیم ببینیم، یه مقدارم گفتیم دیگه بعد از ادله و اقوال باید سرعتمون رو بیشتر کنیم. یه تنبیهات رو یه مقدار، یه جمله معروفی از صاحب جواهر هم هست، حالا دیگه جهت آموزشی خوب میسونه الان بگم. به هر حال بعضی از این تنبیهات خیلی اهمیت کاربردی داره، بعضیاش متوسطه، بعضیاش خیلی کمه، که حالا هر جا رسیدیم عرض میکنم. مثلا اون تنبیه معروف اصل مثبت خیلی مهمه، حالا هر جا که رسیدیم عرض میکنم دیگه. آخرش هم یه جلسه میذاریم علی القاعده برای جمع‌بندی، اونجا دیگه این جمع‌بندی‌ها رو میگیم کدوماش در واقع چه جوری بوده. خب تنبیه اول، اول اینجا رو بخونم. میگه یم بقیت تنبیه لا امورن و هیه بینما یا تعلق و المتیقن سابق. میگه بعضی از این تنبیهات مربوط متعلقه متیقن سابقه، که اتفاقا همین تنبیه اولی که میخواییم بخونیم مربوط همین متیقن سابقه. و ما یا تعلق به دلیل هیئت دال علیه و ما یا تعلق به شک لاحق فی بقائه، یعنی بعضیش به یقین سابق، بعضیش به دلیل، بعضیش به شک لاحق، که حالا هر کدوم رسیدیم بهش متوجه میشید که کدوم به کدوم. تنبیه اولش یه تنبیه خیلی معروفیه، این دیگه همتون اینو شنیدید که آقا استصحاب کلی، یه بحثی داریم به اسم استصحاب کلی، که استصحاب کلی سه نوع داره، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم. این دیگه معروفه دیگه، مثلا میگه این استصحاب کلی نوع اول، کلی نوع دوم، کلی نوع سوم. این بحثش اینجاست. البته داغ شدن این بحث تو کفایه است، توضیح میدم الان که چرا داغ شدنش تو کفایه و حواشی کفایه است، به خاطر خصوصا اون تنبیه، اون استصحاب کلی نوع سوم که شیخ تو یک انتهایی میپذیره اما کفایه نمیپذیره، بعد دعوا میشه که حالا استصحاب کلی نوع سوم چیه. یا یه شبهه معروف، شبهه هوایی، اگه شنیده باشید، که اونم از شیخ، از آخوند به بعد در واقع جدی شده و مطرح شده اینا دیگه بعد از اخوند به بعده بعد تو کفایه پیگیریش بکنه. اینجا اینا هم که خب نصف بیشترش رو حذف کردن تقریبا، اصل بحثش رو اینجا میخونیم که شما یه مقدار کارمون تو تنبیهات استفسار راحت‌تر راستش، چون تو هر بحث اینا اصل بحث رو گذاشتن، اصل بحث رو توضیح دادن، خیلی خوندن و توضیح دادنش خیلی کار سخت نیست، اون جزئیات و اختلافاتشه که دیگه این آقایون مرکز اونا رو معمولا حذف کردن و خاطر میتونیم حالا سریع‌تر پیش بریم. به نظرم اونجایی که لازم بود وایسیم وایسادیم همون ادله و مثلا اقوال و حالا نسبت اینا با هم و جمع بندیش دیگه الان دستتون هست. همه این تنبیهات چون تنبیهات اونه وابسته به اون اصله که آقا استصحاب چیه، ارکان شک لاحق یقین سابق، تو استصحاب کلی هم میگیم این ارکان وجود داره. اصلا استصحاب کلی چیه؟ در مقابل استصحاب جزئی معمولا توضیحش میدن که آقا اینجا منظور یه عنوان کلیه در مقابل یه مصداق جزئی، که البته این اگه بخوایم وارد چالشاش بشیم یکم زیاد میشه، چون قبلا هم یه استصحاب احکام کلی جزئی داشتیم نسبتش با اون اصطلاح چی میشه دیگه، حالا کاری با این میگم جزئیات نداریم. اجمالا آقا جزئی معلومه، مثل مثلا زید امر، حالا تو انسان مثلا عدالت زید عدالت امر اینا رو می‌خوایم استصحاب کنیم. کلی چیه؟ کلی مثلا یه حکمی درباره کل انسان، ببین مثلا انسان کلی بود، زید و عمرو بک جزئی بودن دیگه، یه موقع یه حکمی رو مصادیق و افراد رفته، یه موقع یه حکمی رو کلی رفته. یا مثلا تو حیوان، مثلا حیوان کلیه، مصداقاش چیه؟ جزئی. مثل چی؟ مثلا فیل، اسب، الاغ، پشه، فلان اینا. یه موقع مثلا همه بحث هم اینجا سر احکام شرعی ها، حواستون باشه، یه موقع کلی حیوان احکام شرعی داره، مثل چی؟ مثلا اینکه باید مراقبش باشی، غذاشو بدی، علکی در معرض تلف قرارش ندی، کلی حیوان. یه موقع مثلا ممکنه یه مصداقای خاصش حکم شرعی داشته باشه. البته اگه بخوای بری ریز بشی این جزئی و کلی چالش های خودشو داره ها، میگم این چالش ها و ریزکاری ها باید انشالله توی کفایه به بعد پیگیری بشه که آقایون اونجا رو خیلی مفصل از کفایه به بعد پرداختن. خب اجمالا استصحاب کلی منظور اینه. حالا این کلی سه نوع داره که میگن نوع اول دوم سوم، که نوع اولش همه موافقن که استصحاب جاری میشود، تو نوع دومش هم تقریبا همه، تو نوع سومش اختلاف بالا گرفته، که مثلا شیخ اینجا یه تفصیلی میاره که میگه تو دو شاخش میکنه، میگه توی شاخش میشه توی شاخش نمیشه، مثلا کفایه میشه میگه کلن تو دو شاخش نمیشه دیگه، بعد از کفایه حواشی خلاصه بحث زیاد کردن. ان المتیقن السابق، و این بحث رفت تو متیقن سابق، حواستون باشه، اذا کان کلیاً فی ضمن فرده، میگه اگه متیقن سابق یه کلی باشه، که البته میدونید کلی همیشه ضمن یه فردیه دیگه، حالا آقایون میان اینجا کل بحثای فلسفی کلی طبیعی ضمن مصداق و اینا از فلسفه میان توضیحات میدن، یا مثلا اون انواع کلی، کلی عقلی، کلی طبیعی، نمیدونم یادتونه یادتون نیست، چون نمیخوام اصلا توضیح بدم دیگه، اصلا واردش هم نمیشیم. اجمالا شما حواستون از آقا یه مفهوم کلی یه عنوان کلی حتما باید ذیل یه فردی باشه دیگه. حالا بحث سر اینه که ما یه موقع میخواییم اون فرد رو استصحاب کنیم، که الان محل بحثمون این نیست، یه موقع میخواییم اون کلیه در ضمن اون فرد رو استصحاب کنیم. اینجا یه مطلبی پیش میاد که آقا این کلی ضمن زید، مثلا کلی انسان ضمن زید هست، خب ضمن بکرم هست دیگه، ممکنه اون مصداقه بره یکیش ولی یکی دیگه باشه، یعنی آیا میشود این کلی که ضمن این دوتاست با اینکه یکیش رفته یکیش مونده باز بگیم این کلیه باقیه؟ یعنی نکته کلی اینه که چون میتونه ضمن چند مصداق باشه، اگه تو اون فضا ما چند مصداق داریم، مثلا دو مصداق داریم، یکیشو میدونیم نیستا، ولی خب میگیم اون یکی ممکنه باشه، این کلیه همچنان ضمن اون موجود باشه، انگار اون مصداقا مثل یه پایه ایه که این سوار اوناست، اگه یه پایه رو برداره اون یکی پایه همچنان وجود داره. از این تیپ بحث هاست، به خاطر همین سه قسمش میکنن. میگه آقا اذا کان کلیان فی ضمن فردن و شک فی بقائه، فی بقای چی؟ حواستون باشه این ضمیرها حساسه، بقای اون فرد ها
کلی.
یا اون کلی
نه.
اون کلی آها، حواستون باشه همش اینجا بحث رو کلیه. حالا سه حالت داره، سه حالت اول میشماره، میگه یعنی نوع اول نوع دو، فاین ما ان یکون شک، یعنی شک تجه جهت من جهت شک فی بقای ذالک الفرد. این خیلی عادی شه که آقا یه کلی مثلا فرض کن کلی انسان ضمن زید اینجا بوده، حالا شک داریم اون زیده هست یا نیست، که اگه باشه خب انسانم ضمنش هست، اگه نباشه انسانم نیست. این خیلی ساده است. حالت دوم، و اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذالک الفرد. یعنی چی فی تعیین ذالک الفرد؟ این واو تفسیرش میکنه، و تردده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع اون کذالک. کذالک یعنی چی؟
جزمن.
یعنی آقا حالت دو، نوع دو رو حواستون باشه، دو تا فرد داریم. تو حالت یک یه فرد داشتیم، خیلی ساده بود. تو حالت دو دو تا فرد داریم که یقین داریم یکیش حتما نیست، یعنی باقی نمونده، یکیش حتما باقی مونده. حالا البته نمیدونیم از اول کدوم بوده ها. اینجا یه مثال معروفی میزنن تو درس ها و کتاب ها، معروف شده به مثال فیل و پشه. معروفه دیگه، همه میگن دیگه، چون همه میگن ماهیان مثال بهتر میشد زد. من عرض میکنم دو سه تا مثال بهتر میشد زد، ولی معروف شده به مثال فیل و پشه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما اینجا مطمئنیم کلی حیوان بوده، نمیدونیم از اول اون حیوانه فیل و پشه رو به خاطر مثال میزنه که مثلا فیل خیلی عمرش طولانیه، پشه عمرش خیلی کوتاه، به هیکلش هم میخوره، اون هیکلش گنده است. خیلی مثلا تو میدونی اینجا اجمالا یه حیوانی بوده، یا فیل بوده یا پشه، نمیدونی کدومه ها. بعد مثلا چه بدونم 10 روز یه سال که قطعا پشه، قطعا میدونی پشه بعد، حالا الان دقیقا نمیدونم بعد چقدر، حالا شما فرض کنید بعد یه سال، قطعا میدونی بعد یه سال پشه حتما مرده و مثلا فیله حتما زه. حالا با فرض بگیرید حتما اون مرده حتما زنده است، یعنی یقین داریم. آیا میتونیم بعد یه سال، دو سال، سه سال کلی حیوان رو هنوز استصحاب کنیم؟ مشکل اونجا چیه؟ مشکل اونه که از اول نمیدونستیم کدومشه. اگه میدونستیم پشه است الان میدونستیم حتما نیست، اگه میدونستیم فیل از اول الان میدونستیم حتما هست. از اول نمیدونیم کدومه، ولی آیا میشه جامعه بین اینا، قدر مشترک بین اینا، عنوان کلی بین اینا که چیه؟ حیوانه. آیا میشه استصحاب کرد؟ حالا علما اینجا مثلا حرفایی دارن، معمولا هم میگن بله، آره معمولا هم میگن میشه. حالا یه توضیحاتی داره. البته همینا وقتیه که این مثالا رو برای مثالای آموزشی میزنن، همینا برای وقتیه که اون استصحابه یه اثر شرعی، مثلا استصحاب کلی حیوان باید یه فایده شرعی داشته باشه. مثلا فرض کن بهترین مثال فایده هم چیه تو اینجا میخوام مثال بزنم، چه بود آخوندا کم میاریم، چه مثالی میزنیم؟ مثال نذر دیگه، بلد نیستی تنوز اونقدر آخوند نشده، هم مثال نذر. مثلا یکی نذر کرده آقا اگه مثلا در این طویله حیوانی باشد، حالا میتونی آب و تابش هم بدی، مثلا میخواد رزق و برکتش باشه، مثلا نذر میکنم اگه اینجا حیوانی باشد من فلان قد مثلا یک درهم صدقه میدم، مثلا بعد سه سال مهم نیست براش فیله یا پشه است، اگه اینجا حیوانی باشه. خب ما میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ یعنی آقا باید چیزی بده یا نه؟ میشه استصحاب کلی نوع دوم. حالا مثال واضح‌ترش، مثلا عرفی واضح‌ترش، عرفی ها همچنان، مثلا چیه؟ مثلا آب و مثلا نفت و بنزین. میدونید که نفت میمونه دیگه مثلا، ولی بنزین سریع میپره. خب ما میدونیم اینجا یه مایعی بوده، یا نفت بوده یا بنزین، مثلا بعد 10 روز بنزین هم فکر کنم یه ساعت هم بپره، ها نمیدونم دقیقا چجوریه، نمیدونیم نفت بوده که تا الان هم بعد 10 روز مونده، یا بنزین بوده که دیگه حتما پریده. آیا اینجا میتونیم استصحاب چی؟ اون قدر مشترک این دوتا چیه؟ مثلا سوخت، یا چه بدونم اصلا مایع، خوبه یه مایعیو بکنیم میارم مثلا اینجوری. حالا مثال مثلا شرعی تر و همچین تو فضای خودمونم داره که خود شیخ هم میاره و حالا اونجا میخونیم. پس این حالت دوم. حالت سوم چیه؟ اما ان یکون من، این استصحاب کلی نوع سومه، اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخره مع الجزم به ارتفاع ذلک الفرد. ببین این حالت سوم اینه، یه فردی هست مثلا فرض کنم مثال بذارید به کلی انسان با مصادیقش، میدونیم آقا اینجا زید بوده، از اول یقین داریم زید بوده، یقین هم داریم زید رفته، خب یه هیچی دیگه، چه پس حسابش کجاشه؟ میگه فقط شک داریم این که رفت در حین رفتنش یکی هم اومد، این یه حالته، یا نه اصلا از اول در کنار این یکی دیگه هم بود. حالا دقیقا این خودش میشه دو قسم این حالت سوم. ببین حالت سوم اینه، یکی بوده یقین داریم یه زید اینجا بوده و یقین داریم هم رفته بعدا. فقط چی میشه که ما مثلا احتمال میدیم نکنه بشه استصحاب کرد؟ میگیم آقا، یا میگیم که کنار این زید نکنه یکی دیگه هم بوده که حالا زیدو مطمئنیم رفته ولی اونو مطمئن نیستیم. البته حدوث اونم مطمئن، ببینم دو نفر، یه نفر زیده که مطمئنیم بوده، مطمئنیم رفته. حالا یه نفر دومی رو مطمئن نیستیم از اول بوده، شاید از اول بوده یا نه در حین رفتن اون داخل شده. حالا آیا میتونیم کلی انسان رو استحساب کنیم؟ اینجا احساس میکنم یه جوری شد، میدونیم مثل چی؟ انگار مثلا یه پایه‌ای بوده، یه چیز روشه، مطمئن این پایه هم رفته، این ستون خیمه هم رفته، حالا احساس میکنم خیمه دیگه ریخ دیگه. میگیم نه، نکنه یه شک معقولی داریم که این در هینی که داشتیم اینو برمی‌داشتیم یکی دیگه هم سریع اون زیر قرار دادیم، یا نه از اول که این بود یکی دیگه هم کنارش بود. حالا آدم احساس کنه اینجا همچین چیزی نداره، به این راحتی نمیشه استصحاب کرد. معمولا هم آخوند و یه سری از محشنی کفایی هم میگن اینجا استصحاب نمیشه کرد. شیخ اینجا رو دو دسته میکنه، تفصیل میده، میگه اگه از اون حالتیه که تو تا اینو داشتی برمیداشتی، میگی نکنه یکی دیگه به جاش داخل شده، اینجا نمیشه، اینجا استصحاب نمیشه. حالا چراشون رو اجمالا توضیح میده. اگه اون حالتیه که میگی نکنه از اول در کنار اینی که مطمئنیم یه چیز دیگه هم بوده، یه مثال خیلی خوب شرعی اینجا داره. معمولا اینجا یه مثال همچی خوب دست طلبه ها نمیدن، معمولا مثال میبرن رو انسان. مثلا میگن زید مطمئنیم تو خونه بوده ساعت مثلا صبح، مطمئنیم بعد از ظهرم رفته بیرون. حالا آیا میشه اینجا کلی انسان رو استصحاب کرد؟ میگه معلومه زید بوده وقتی هم که قطعا رفته که نمیشه. میگه نه، و شک اون از این بابه که نکنه در حین خروج این امر داخل شده باشه یا نه، یا نه اصلا از اول امر روهاش تو خونه بوده. معمولا مثال به زید چیه، انسان داخل خونه میزنه، ولی یه مثال شرعی خوب داره. حالا همجا سریع بگم خدمتتون مثال شرعیش، یعنی مثال واقعیش، منظورم اینه که فرض کنید یه بچه‌ای هست، اون چیزی که میخواییم استصحاب کنیم ولایت پدر بر این بچه هست، صبی. میدونید صبی پدر بهش ولایت داره دیگه، بلدید چیزه دقیقا مثل بحث فقهی ولایت و باب حج رو نمیدونم اینا رو خوندید میدونید، خوندید علاقاده بلدید تو ذهنتون باشه. عوامل ولایت چی بود؟ اسباب ولایت یکی سن بود، یعنی به بلوغ نرسیدن، صبی بودن. یکی دیگه چی بود؟ مجنون بودن بود. یکی دیگه چی بود؟ ببینم بلدی تا کجاش میگی جلو. نه، اونی که در بر بچه یه دونه بود خیلی چیز بود. سه تا رو معمولا کنار هم میگفتن. صفیح، احسن. یعنی سه تا چیز بود: بلوغ، رشد، عقل. این سه تا رو یادتونه. مقابل بلوغ چی بود؟ بالغ نبودن صبی بود. رشید نبودن صفیح بود، عاقل نبودن مجنون بود. یعنی اون سه تا، صبی و صفیح و مجنون، این سه تا عوامل چی بودن؟ عواملی بودن که باعث ولایت پدر میشدن. حالا ولایت کسی یا فلان کاری نداشته باشید. الان نگاه کنید، ما مطمئنیم این بچه هنوز صبیه، خب یقین داریم صبیه دیگه، این چیز واضحیه. الان مثلا شد 15 سالش، از سباوت در اومد بالغ شد، یعنی یقین داریم بود، یقین داریم خارج شد. در نتیجه ولایت پدر قبلا یقین داریم هست، الان یقین داریم نیست، درسته؟ استصحابی که نمیشه کرد. حالا اون دوتا رو دقت بکنید، شک میکنیم، اون یکی عاملها رو در نظر بگیریم، شک میکنیم در همون حینی که این داشت از سباوت خارج میشد، یعنی بالغ میشد، آیا مجنون شده یا نه؟ این یه حالته، مجنون شدن برای فرضیه که این تا داره خارج میشه از اون یکی دیگه داخل بشه. فرض کنید همون روزی که این داره بالغ میشه یه اتفاقی بیفته، شک کنیم این مجنون شده باشه، باز بشه چی رو استصحاب کرد؟ ولایت پدر. این برای اون حالتیه که تا این داره میره بیرون یکی دیگه بره تو، درسته؟ اینو شیخ میگه شق دوم، که تو شکل دوم استصحاب و جاری نمیدونه شیخ، حتی حالا آخوند که تو هیچ کدوم نمیدونه. اون شکل اولش چیه؟ اینه که آقا دقت بکن این که چی بود؟ سبی بود توی زمانی شک داریم که آقا کنار سبی بودن چی هم باشه؟
مجنون.
نه مجنون که الان مثال زده، سفیه باشه. کنار مجنون بودن شک داریم، کنار سبی بودن شک داریم، سفیه هم بوده یا نه؟ خب همین دیگه، تو فقه باید دقیق بخونید. همینجوری فکر می‌کنید آقا صفیح و صبی کنار همه دیگه، نه آقا اینجوری نیستش، یه بحثای دقیقی اونجا داره، یعنی شرط بلوغ با شرط. ببین به خاطر همین چالش‌های مثال‌های فقهی که باید دقیق فقه و بلد باشید، خیلی اینجا مثال فقهی دقیق نمیزنم، بس راحت می‌برن رو زید تو خونه بود ساعت 8 صبح، یقین داریم 4 بعد از ظهرم رفته بیرون، حالا شک داریم از اول امرم باهاش بوده که حالا خارج نشده، این میشه یه حالت، یا نه مطمئنیم نبوده، فقط شک داریم این تا اومده بیرون رفته، حالا مثلا اون رفته تو اومده بیرون یه جوریه، ولی خب راحته، حداقل فهمش راحته. این آقا کل اجمال این بحث از خارج، من الان متنشو خدمتتون تطبیق بدم، بحث‌های چالشیش در واقع بیشتر اینجا حذف شده و بیشترم باید تو کفایه پیگیری بشه. عمل اول که یعنی استصحاب کلی نوع اول، مشکلی نداره، خیلی واضحی بود. چی بود؟ این بود که آقا در واقع مثلا فرض حالا با مثال همون انسان تو خونه بزنیم مثلا راحت تره، زید تو خونه بوده نه الان شک داریم در اومده یا نه، خب میتونی استصحاب بقای اون فرد رو بکنی، این که آره. آیا میتونی استصحاب بقای اون کلی هم بکنی که یعنی انسانه، این هم آره، یعنی هم میتونی استصحاب بقای جزئی بکنی که زید باشه، هم میتونی استصحاب بقای کلی بکن، چون فرض چیه؟ فرض اینه که زید تو خونه بوده، شک داری اومده بیرون یا نه، یقین سابه
شک
لاهه، استصحاب میتونی کنی چه جزئی مصداقا زید و چه کلیه در زمینشو. حالا رو تأمینه به شرطی که یه اثر شرعی بار باشه، اثر شرعی هم خدا خیر بده بحث نظر رو، مثلا اینکه نظر کرده اگه آقا تا وقتی زید تو این خونه باشه من مثلا یک درهم میدم، این یه نظره، یه نظرم اینه که تا وقتی انسان در این خونه باشه، درست شد؟ اینجا باید طرف اگه دو تا نذر کرده، یه بار روز شخص ده یه بار رو کلی انسان، اینجا باید دو درهم بده، چون هر جفتشو میشه وقتی مثال پولی میزنی چیز میشه دیگه، قشنگ آدم درک میکنه که دو درهم باید بده. خب میگه فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی و نفس الفرد، نفس الفردم یعنی جزئی، و ترتیب احکام کل منهما علی، ترتیب احکام کل منهما یعنی چی؟ یعنی هر کدوم حکم شرعی متناسبش، که حالا اینجا مثلا مثالمون بردیم رو چی؟ نظم. اما ثانی بحث قشنگی داره. اما ثانی کدوم بود؟ یادتون نره ها، ثانی اونی بود که چی بود؟ احسن، اینجا دیگه معروف شده به فیل و پشه. بنده خدا خیلی مثال قشنگی هم نیست، یه جوری حالت کودکانه، آدم یاد داستانای بچگیش میفته، ولی خب دیگه معروف شده، احمد اسادی هم دیگه همین مثال تو کتابام دیگه همینو میاره. چرا؟ چون مثال خوبی از این باب که آقا ما از اول دقیق نمیدونیم کدوم اینجا بوده، اجمالا میدونیم یا مثلا فیل بوده یا پشه، یعنی اجمالا یقین داریم یکی از این دوتا بوده، نمیدونیم کدوم بوده. اگه فیله باشه قطعا بعد مثلا حالا یه سال هنوز هست، یعنی مثلا زنده است. مثلا اگه پشه بوده قطعا بعد یه سال نیست. حالا آیا الان میتونیم استصحاب جزئی میشه کرد یا نه؟ اصلا هیچ کدومو نمیشه کرد. چرا؟ چون هیچ کدوم یقین سابق به هیچ کدوم از مصداقا نداریم. مثلا اینجا جالبش اینه که قطعا درباره هیچ کدوم استصحاب جزئی نمیشه کرد. چرا؟ چون هیچ کدوم یقین سابق، یعنی رکن استصحاب که یقین سابق هیچ کدوم نداره، اما استصحاب کلی میشه کرد. بعضی یه جوری تعجب میکنه چطور نمیشه پایه رو استصحاب کرد ولی کلیه رو سقف رو استصحاب کرد؟ چرا میشه دیگه همینجوری؟ چه جوری؟ نه چه جوریش جالبه آقا، همه بحث ما رو ارکان استصحابه. آقا ارکان استصحاب یقین سابق شک لاحق، یقین سابق تو جزئی نیست پس نمیشه، اما تو کلی که ایوانه هست. نه فیله، نه یقین سابق، یقین سابق اجمالا یکی این دوتا هست، حالا شک لاحق داریم، تموم شد، استصحاب میشه کرد. در نتیجه اگه یکی نذر کرده که آقا اگر در این خانه فکر کن یکی نصب کرده در این خانه فیل باشد، من یه درهم میدم. نصب کرده اگه پشه باشه، مثالش بی خدا، منم قبول دارم، فقط برای اینکه زود منتقل بشه. دیگه نصب دیگه، حالا فرض کنید یکی پولش زیادی کرده. بله. آخه من بعضی اساسه برای اینکه این نظر رو درست کنن میان یه آب و تاب داستانی میدم. من بلدم بدم، ولی میگم یه وقتتون رو تلف نکنم مثلا. خلاصه بله. اگه چی گفتم اولش، فیل باشه یه درهم میدم، پشه باشه یه درهم میدم، کلی حیوان یعنی حیوان باشه یه درهم میدم، تو این حالت باید چند درهم بده؟
دو درهم.
چرا؟ نه دیگه، فیلر که مطمئن اصلا فیلر نمیتونی استحساب کنی چون یقین سابق نداری، فقط باید یه درهم بده. نمیتونی فیلو استحساب کنی نه پشه رو. چرا فیلو چرا نمیتونی؟ چون یقین سابق به فیله نداری، واضحه؟ ولی یقین سابق به حیوان داری، دانش فقط باید یه درهم بدی. دیدید مثال با پول میزنیم قشنگ متوجه میشید چی بشه. اما ثانی فظاهر و جواز و استحساب فی کلی. حالا اینجا چخیم وسط، یه نکته اینجا وجود داره. نکتهش میدونی چیه؟ نکتهش برمیگره به نظر خاص شیخ. نظر خاص شیخ تو استحساب چی بود در مقابل مشهور؟ شیخ میگفت شک در رافع فقط حجت دیگه، شک در مختزی نیست دیگه. حالا اینجا مثال فیل و پشه مختزیه یا رافع به نظر تو؟ بذار بقیه فکر کنه، این دقیقه سب بقیه هم فکر کنه. به نظرت اینجا مثال فیل و پشه مثال شک در مختزیه یا شک در رافع؟ یکم هی ذهنت میره رو فیله، فیله که میگی چکه چجوریه مختزیه یا رافع؟ ببین آخرش شک در مختزیه این مثال. میدونی چرا؟ چون ما نمیدونیم چیزی یقیناً بوده که آیا همان میتواند امتداد داشت. یعنی ما نمیدونیم از اول فیل یا پشه است که بگیم اقتضای ماندن دارد یا نه. یه مقدار چیز اینجا به این برمیگره. حالا شیخ اینجا برای اینکه دیگه وارد این چالش نشه، طبق مبنای مشهور اینجا رو پیش میبره، این قسم ثانی رو. حواستون باشه، مبنای مشهور یعنی چی؟ یعنی حجت مطلقا. حالا نمیدونم شیخ چرا اینجا این کارو کرده، یعنی مثلا حال نداشته دیگه وارد اون جزئیات بشه، چه جوری بوده دیگه، طبق مشهور پیش میبره، میخواد اون اصل نکته براتون جا بیفته. ببین یکی از پیچیدگی‌های این بحث هم همینه ها. به خاطر همین شیخ میگه ظاهر جواز استثناء فل کلی مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ احسن، یعنی ولو شک در مختزی که البته من قبول ندارم، به خاطر خودش میگه علل مشهور، یعنی مبنای من نیست، مبنای کیه؟ شک در مختزی مشهوره. بعد میگه نعم، میگه جواز استثناء کلی هست، اما لا یتعین بذلک احکام الفرد الباقی. این یعنی چی؟
جزئیه.
یعنی خب لا یتعین بذلک احکام الفرد الباقی یعنی منظورش اینه که تو جزئی استثناء نمیشه کرد. نگو چون تو کلی میشه استثناء کرد پس میتونیم احکام جزئی رو بار کنیم. نه، اتفاقا احکام جزئی رو اینجا بار نباید بکنی چون استثناء نمیشه کرد. یعنی خلاصه اون سه درهم نزد داشته فقط یه درهم شد. احکام یا تعیین بذاره که احکام الفرد الباقی، یعنی ما نمیدونیم اون فرد باقیه حتما پشه است یا حتما فیل، اجمالا میدونیم حیوانه فقط. حالا بذار الان میگه سواهن، این سواهن رو دقیقا همینو میخواد بگه. سواهن یعنی چی؟ میگه سواهن کان شکو من جهت رافع، که این رو من قبول دارم درسته؟ سوان کان شکو من جهت رافع، یه مثال میزنه، مثال این خیلی قشنگه، این مثالش خیلی خوبه، یعنی شیخ اینم قبول داره. کما ازا علم به بله کما ازا علم به حدوث البول اول منی. به این میگه آقا ما یه خیلی مثالش خوبه، دقت بکنید، میگه ما یه رطوبتی دیدیم، مثال واقعی فقهیه، فقط واقعی فقهی میشه یکم بعد دقتتون بیشتر کنید بفهمیدش. میگه آقا ما یه رطوبتی دیدیم تو مثلا لباس زیرمون، مطمئنیم یا بول یا منیه. خب بول و منی چه فرقی با هم داره؟ حدث اصغر بول، منی حدث اکبر، دیگه بلدید دیگه درسته؟ حدث اصغر یعنی چیزی که با وضو درست میشه، حدث اکبر یعنی چیزی که با اینجا بحث نمیدونم شستنه شد نم طهارتش و اینا نیست، بحث سر حدث ماه ها حواستون هست، بحث اون سر آب کشیدن و پاک کردنش نیست. یعنی میخوایم ببینیم ما وضو بگیریم کافیه یا باید حتما غسل بکنیم. خب ببین از اول نمیدونی کدومه، یقین داری یکی از این دوتاست. خب حالا باید چیکار کنیم؟ نمیشه استصحاب بول کرد؟ نه ببخشید الان باید یه سیستم اضافه میکردم. حالا فرض کن شما الان وضو گرفتی، ببین الان فرض کن شما وضو گرفتی، با این وضو میتونی نماز بخونی؟ چرا؟ چون میگه از اول ممکنه منی باشه، درسته؟ میگه سوام کان شکو من جهت رافه کما ازا علم. ببین رافه الان قراره چی باشه؟ رافه قراره وضو باشه. ببین ما سابقش چیه؟ یقین سابقمون چیه الان تو این مثالی که زدیم؟ یقین سابق حدثه. احسن، حدثی که نمیدونیم اکبر یا اصغره، یعنی نمیدونیم بوله یا منیه. لفنش مشابه شدن، یقین سابق به حدث داریم، نمیدونیم کدومش اکبر یا اصغره. الان شک که در جهت رافه میکنیم، رافه چی الان؟ وضوعی که میگیریم، درسته؟ حالا میخواییم ببینیم چی رو باید استحساب کنیم الان؟
حدث.
آها، اصل حدث بودن رو همچنان استحساب میکنیم، میشه استحساب کلی نوع دوم. میگه البته یه شرطی هم داره، ولم یعلم حالت السابقه. ببین یه لحظه دقت کن، یه مرحله اضافه باید بکنید. اون موقعی که ما یقین داریم بول یا منی بوده، دیگه سابق برون یقین نداشته باشیم قبل اون چه اتفاقی افتاده. ببین یه مرحله یقین به بول و منیه، بعدش وضو گرفتیم، اینجا میخوایم ببینیم آیا این رافه اون هست یا نیست. اگر اون بول و منیه قبلش دوباره یه حالت سابقه داشتیم، ببین قبل از اینکه یه در واقع رطوبتی ببینیم ندونیم کدومه، فرض کن قبلش یقین داشتیم که مثلا قبلش ها حتما با بول چی شده، مثلا فرض کن 2 ساعت قبلش با بول حتما ما در واقع دچار حدث اصغر شدیم، یعنی حالت سابقه سابقه مون، اینو بگیم سابقه سابقه که حواستون باشه اون مرحله اول اول است. فرض کن تو الان یقین داری بوله، بعد یه سری رطوبتی میبینی میگی نکنه بوله نکنه منیه، اینجا میتونی یه استصحاب جاری کنی. استصحاب چی رو؟ استصحاب بولو. درنچه به درد مثال ما نمیخواد، چون مثال ما جایی بود که خود اینجا تا همراه با تردید باشه. درنچه شیخ میگه ولم یعلم الحالت السابقه، اینو ببینید آقا حالت سابقه قبل از اون بولیا منیا قاطی نکنید کدوم به کدومه، یعنی میخواد اینو بگه که بگه آقا محل بحث ما حواست باشه یه جاییه که واقعا نمیدونی بوله یا نمیدونی منی، حتی با استصحاب حالت سابقش هم نمیتونی تعیینش بکنی. حالا میری وضو میگیری، این میشه مثال ما. میگه اینجا وجب الجمع بین طهارتین، اینجا باید حتما جمع بین طهارتین بکنی. چرا؟ چون با وضو مشکلت حل نمیشه. یعنی چرا نمیشه؟ اصلا مثال ما همینه، چون شک در رافه داری، تو شک در رافه استصحاب حالت سابقه که یقین داری، به چی یقین داری؟ به بول یا منی؟ هیچ کدوم، بلکه به حدث مشترک بین اینا، یعنی به کلی مشترک بین اینا. در نتیجه فقط با وضو مشکلت حل نمیشه، هم وضو هم غسل. این از کجا میاد هم وضو هم غسل؟ این وجبه وجبه عقلیه، یعنی آقا جفتشو که انجام بدی کارت حل میشه. البته طبق اون مبنایی که مثلا اگر غسل کنی به دلایلی کنارش وضو هم لازمه، طبق بعضی از موانی غسل کنی کار وضو هم انجام میده دیگه. حالا ما ولش کنیم، خب بگم وقتی وارد مثال واقعی میشیم کلی جزئیات میاد، این وقت ما رو میگه فعضا. بله؟ چرا؟
چون علم نداری که حتما منی
بگیم. بله این هم حرف درستی، یعنی اگه یه مبنایی داریم اگه مطلق غسل از وضو هم چیز میکنه، این داره طبق مبنای مشهوری که خودش بلده، دوان مقلد آقای شما دیاره، مقلد آقای میگه که آقا اگه من یقین نداشته باشم منیت غسل هم نمیتونم بکنم، یعنی غسل نمیتونم کنم، یعنی جای غسل جای وضو رو نمیگیره، منظورم این بود. بله طبق بعضی از موانی الا قدما اینا داشتن، الان یادم نیست متأخر بعید میدونم چه چیزی گفته باشن، که غسل مطلقاً کار آیسیستانی میگن؟ مطمئنی؟ حالا من تو ذهنم نبود. بله میخوام بگم این وقتی وارد مثال میشین دیگه اختلاف فقها و اینا میاد وسط. آقا ما در بحثمون کجا بود؟ بحثمون استصحاب کلی نوع دوم، میخواستیم اینجا یه مثال برای چی بزنیم؟ شک در رافعه. الان رافعه چیه؟ وضو است، واضح شد؟ پس این به درد نمیخوره. حالا اینکه طرف باید چیکار کنه دیگه به ما ربطی نداره، این چیکار کنه که شیخ گفت وجب جمع بین طهارتین، این یه حکم فقهیه، واضح؟ حواستون هست؟ ربطی به ما نداره. مثال ما فقط این بود که آقا اینجا استصحاب بگی کلی نوع دومه، یعنی وضوء کافی نیست. همین حالا که باید چی کار کنه دیگه، بره تو بحث طهارت گل به سرتون بگید ببینید باید چی کار بکنه. خلاصه فعضا فعلا اهداه و ماشیخ دیگه رفته تو فقه. اگر یکی از اینا رو انجام بده چی؟ و شک فی رفع الحدث فالاصل بقاءه. فالاصل اینجا منظور اصل چیه؟ استصحاب کلی نوع دوم. البته یه چیز میگه، میگه بله یه چیز هست یه چیزی که شیخ قشنگ رفته تو بر، و امکان الاصل و عدم و تحقق الجنابت. میگه آقا ما یه اصل دیگه داریم، اصل عدم جنابت. این اصل چیه؟ شبیه براءته. و امکان اصل، اصل عدمیه دیگه. آقا به طور طبیعی اصل بر چیه؟ عدم جنابت دیگه، درسته؟ بعد میگه به خاطر اون اصل یجوز و لهو ما یحرم علی الجنوب. ببین یه سری چیزا هست اختصاصی جنوب بود، یه سری چیزا مشترک بود. مثل چی؟ حالا چه وضو نداشته باشی، چه یعنی چه بول باشه چه منی باشه، مس قرآن نمیتونی بکنی، مشترکه. بعضیا اختصاصی بود. اختصاصی چی؟ جنوب بود، مثلا توقف در مسجد. میگه چون اینجا یقین نداری حتما اونه، اون چیزایی که بر جنوب حرامه اختصاصیاش جایزه، به خاطر اون چی؟ اصل عدم جنابت. ببینه بحثای فقهی ها به ما ربطی نداره، فقط داره توضیح میده که آقا ما اینجا دقیقاً چی رو استصحاب کردیم؟ دقیقاً مشترک. مشترک چی بود؟ حدث. احکام مشترک حدث رو اینجا میتونیم جاری کنیم. احکام مشترک حدث چیه؟ مثلا نماز نمیتونه بخوره، مسح قرآن نمیتونه بکنه، واضحه. اما اون مصداقاش رو نمیتونیم استصحاب کنیم. مصداقا چی بود اینجا؟ اکبریت یا اصغر بودن. در نتیجه احکام اختصاصی اونا اینجا جاری نمیشه. احکام اختصاصی جنوب چی بود؟ مثلا اون اشکال نداره، اون چون اون استصحاب نمیشه، حکمش هم اینجا جاری نیست، در نتیجه طرف تو مسجد میتونه بمونه. واضح شد دیگه؟ یعنی همه مثالش این بود که آقا اون کلی مشترک رو میشه استصحاب کرد، مصداقاشو نمیشه استصحاب کرد. بله. حالا امکانش شک من جهت مقتضی، من جهت مقتضی که اینجا اون مثال معروف فیل و پش هست. در نتیجه آقا از اول ما برای این استصحاب کلی نوع دوم باید دو تا مثال میزدیم. مثال معروف فیل و پشه برای کجاست؟ شک در مقتضی، که شیخ قبول اصلا استصحاب اونجا رو قبول نداره، ولی مشهور که اونجا رو قبول دارن استصحاب رو تو اون فیل و پشه جاری میدونن. در چه شیخ که جاری نمیدونه، نه از باب کلی نوع دومه، از باب که من اصلا اصل استصحاب من اینجا قبول ندارم. ولی دیگه بدون اینجا معروف شد به فیل و پشه. حواستون باشه دو تا مثال باید بزنید. اون مثال اولیه جنوب و چیه اون بول و منیه که دیدید درد سر داشته، واضح شد دیگه. حالا دیگه فیل و پشه راحته. امکان شک من جهت المقتضی کمال و تردد منفدار بین کنه حیوانن که لا یعوش الا سنتن، که مثلا تردد آقا یه حیوانی مطمئنیم هست، فقط نمیدونیم، یه حیوانیه که مثلا خیلی عمرش کوتاهه، حالا مثلا یه سال هر چی می‌خوایم بگید، و کنه حیوانن یعوش رو میت هستن، مثلا خیلی وقت زنده است، حالا چیزی معروف شده به فیل و پشه. فیجوز و بعد از سنت الاولا، حالا بعد یه سال آیا میشه استصحاب کلی مشترک کرد؟ میگه بله، فیجوز و بعد از سنت الاولا استصحاب کلی مشترک بین حیوانین. و یترتب علیه آثار و هو، آثار هو بهش به چی برمیگرده؟ آثار اون کلیه الشرعیه. حالا مثلا کلیه حیوان باید بگردید یه آثار شرعی مشترک پیدا کنید. مثلا اینجا معمولا چی میگن؟ نه برای حیوان یه آثار شرعی بخوایم بگیم، مثلا میگم قضا دادنه بهش. حالا مثلا یه مثال بزنید، مثلا نمیدونم حالا گاو خروس، این مثالایی که قدیم بوده دیگه، بعد اجمالا وجوب بس قشنگ نیستا، مثالش یه جوریه دیگه، بعد به دنبال یه آثار شرعی مشترک ثابته دون آثار شیء من الخصوصیتین. میگه یعنی خصوص پشه و خصوص فیل رو نمیشه استصحاب کرد، کلی بین اینا رو. حالا فرض مثال رو برید دون نظر دیگه، آثار شرعی بهترین مثال چه به نظرم نظره، که آقا نظر کرده اگه حیوانی باشه به هر حال یه درهم، مثلا هر سال اگه تو این سر سال جای حیوانی بود مثلا چراغ خونه من روشن بود، می از این احساسیش بکنید و این حرفا. بل یحکم به عدم کل، میگه بلکه حکم میشه به عدم هر یک از اینا. بخواد لجتون رو در بیارم، میگه آقا اینجا باید اصلا بگیم قطعا این مصداقا حکم میشه به عدمش. چجوری حکم میشه؟ نه خب یقین سابق تهش اینه که بگه استصحاب نمیتونی کنی، برچی میگه یحکم به عدم کل، چجوری حکم میشه؟ بریم سینی نوع یحکم بنابر اصل عدم. آقا اصل اینه که اینجا پشه‌ای بوده یا نه؟ نبوده دیگه، طبق اصل حکم میشه اینجا پشه‌ای نبوده، فیلی بوده یا نه؟ طبق اصل عدم حکم میشه اینجا فیلی نبوده، درسته؟ اما در عین اینکه طبق اصل حکم میشه اینجا فیلی نبوده پشه‌ای نبوده، در عین حال حکم میشه که اینجا حیوانی هست. آدم احساس کنه یه جوریه دیگه، یه جوری نیست واضحه طبق، چون اینجا همه بحث شرعیه. ببین اینجا بحث تکوینی که نیست، بحث شرعیه و آثار شرعی، آثار شرعیه پشه، آثار شرعیه فیل، آثار شرعیه کلی مشترک. یحکم یعنی یحکم من حیث چی؟ نه یحکم تکوینن، یحکم شرعن، یعنی یحکم من حیث احکام شرعیه. اینو بنویسید براتون حل میشه، واضح شد؟ اصل عدم هم که میگیم یعنی آقا اصل از جهت احکام عدم است. میگه البته حواستون باشه ها، لو لم یکن مانع من اجراء الاصل، یه مانعی نباشه کما فی شبهه المحصوره. شبهه محصوره یادتونه، میگه آقا دو تا لیوانه یقین داریم، یکی آب یکی شرابه، نمیدونیم کدوم به یادتونه شبهه محصوره. بعد میگفت یه میگفت مخالفت قطعیه دیگه نباید بکنی، میگه آقا این یکی رو که من یقین ندارم آبه، درسته؟ اصل میگه چی؟ یقین ندارم شرابه. اصل میگه آقا این طاهر سر بکشه، اون یکی هم که یقین ندارم، میگه آقا جفتش که سر بکشی دیگه مخالفت قطعیه کردی دیگه. میگه اینجا هم که میگیم اصل اینه که اصل عدم چیزه هر کدومه، مخالفت قطعیه دیگه نباید بشه، نباید به اونجا بکشه. حالا یه مثالی داره، مهم نیست، تمام. هرچی ما تلاش میکنیم برسیم همش رو بخونیم، وقت اجازه نمیده. و این توهم ها رو سریع بخونم. و توهم و عدم جریان الاصل فی قدر مشترک، میگه یک برنگرده بگه آقا تو اون قدر مشترکم اصل یعنی استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ من حیث و دورانهی بین ما و مقتوع الانتفاع، میگه آقا یا به هر حال مقتوع الانتفاع یعنی چی؟ یعنی مثل اون پشه. و ما هو مشکوک الحدوث، ببین اگه فیل باشه که ما شک داریم حادث شده یا نه، اگه پشه در باشه یقین داریم از بین رفته. و خب محکوم بر انتفاع به حکم الاصل که همون اصل عدم باشه. ببین مستشکل میگه آقا یا اینه یا اینه دیگه، هر کدوم بیا بررسی کنیم. اگه این باشه که قطعا، اگه پشه باشه که قطعا الان نیست، اگه فیل که شک داریم بوده یا نه، درست تو چی داری استصحاب جاری میکنی؟ ببین وقتی میاد شق بندیش میکنه میگه یا اینه یا اینه، هیچ کدوم تو هیچ کدوم از اینا ارکان استصحاب جاری نیست. همه جواب شق چیه؟ میگه خب ما از اول همینو گفتیم، میگه تو هیچ کدوم از اینا استصحاب جاری نیست، بلکه تو چی جاریه؟ تو کلی دیاد اجمالاً یقین داری یکی از علم اجمال، اون علم اجمالی تو هیچ اثری نداره. چرا داره؟ علم اجمالی داری یه دونه از اینا که یقیناً هست. علم اجمالیت به چی تعلق گرفته؟ به یکی از اینا. یعنی علم تفصیلیت به چی تعلق گرفته؟ به کلی مشترک بین اینا دیگه. همه جوابش همه واضحه دیگه. میگه مدفون بنه لا یقرا و ذالک فی استصحاب هی، میگه اینی که تو گفتی مشکلی برای استصحاب هی، استصحاب هی کلی احسن، تو استصحاب هر کدوم اونها مشکل ایجاد میکنه، درسته؟ ولی استصحاب کلی اصلا مشکل ایجاد نمیکنه. بعد فرض شک فی بقای و ارتفاعی، یعنی آقا ارکان استصحاب تو کلی هست، یقین سابق شک لاحق، هیچ مشکلی هم نداره. اما لعدم استفاده به مول وجود رافع که الان دو حالتی که خودش هم گفت. میگه که اندفاع توهم، یه توهم دیگه هم هست. اون چی میگه؟ میگه کون شک فی بقایهی، این یه ذره پیچیده تر از اونه، دقت کنید. میگه شک در بقای حیوان، ما اینجا شک، ما گفتیم آقا یقین سابق به حیوان، شک لاحق به حیوان، درش استصحاب. میگه نه، شک لاحقی که فی بقای حیوان داری اصل مسببیه، مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث. میگه آقا یادتون اصل سبب مسببی چی بود؟ میگه بین دو تا چیز رابطه سبب مسببه، اون اولیه اون سببه، هر چی جاری کنی تو اون دومی هم همون جاری میشه. این برمیگره میگه آقا این چیز، این شک لاحقه مسببیه، سببش چیه؟ سببش شک در حدوث ذالک المشکوک الحدوث، ذالک المشکوک الحدوث
فیل،
فیل احسن، ذالک المشکوک، کدوم مشکوک الحدوث بود؟ فیل دیگه، یعنی جفتشون مشکوک الحدوثن، ولی اینجا فیل به درد ما میخورد که مطمئنیم هست. میگه آقا شک بقا که داری به خاطر شک در اونه، همه جواب شیخ همینه که شک تو بقا به خاطر شک در این نیست. میگه تو رابطه سبب مسببی و درست نچیدی، حالا بذار فلان بچینه، داره غلط میچینه. میگه آقا شک در حیوان مسبب از شک در حدوث فیله، فاذا حکم به اصالت عدم حدوثهی، حکم میشه به اصالت عدم حدوث هی. حدوث کی؟ فیل دیگه. یعنی حکم میشه به اصالت عدم. اصالت عدم هم یعنی اصل عدم فیل بودن دیگه. لازمه او، یعنی این اصل سببی لازمش چیه؟ چی بهش میشه اصل لازمه او؟ ارتفاع القدر مشترک. میگه وقتی اونجا بنابر اصل عدم میگی فیل نیست، در نتیجه اون سبب است، مسببش چیست، نتیجهش چیست؟
حیوانیت
هم نیست. ارتفاع لعنه من آثارهی. حالا از اینجا فن ارتفاع جواب شیخ ها بسید باشه، اینجا یه نقطه چیزی بذارید. آقا فن ارتفاع پاسخ شیخه. شیخ میگه با سبب و مسبب درست نشیدی. میگه فن ارتفاع القدر المشترک، میگه ارتفاع قدر مشترک که تو داری میگی من لوازم اونی که تو گفتی نیست، بلکه من لوازم چیه؟ من لوازم کون الحادث ذالک الامر المقتوع الارتفاع. یعنی چی؟ کون الحادث ذالک الامر المقتوع الارتفاع. ذالک الامر المقتوع الارتفاع کی بود؟ پشه بود دیگه. میگه ارتفاع قدر مشترک از لوازم اینه. از لوازم چی؟ بودن حادث پشه. خب حالا ما یک قطعیه که حادث اینه؟ نه دیگه، شک داریم دیگه، درسته؟ میگه این مشکلی لامن لوازم اونی که تو گفتی، که تو چی گفتی؟ عدم حدوث الامر الاخر، که امر آخر چیه؟ فیل. میگه اینجا آقا رابطه سعی مسببی رو درست نشیدی. بله نه اللازم من عدم حدوث هی، حدوث کی؟ حدوث فیل. لازم من عدم حدوث فیل هو عدم و وجود ما فی زمنهی من قدر مشترک فی زمان ثانی. میگه اون حیوانیتی که در زمن فیل هست قطعا نمیتونیم اونو استصحاب کنیم. بله ما هم که اونو استصحاب نمیتونیم. ما چی رو استصحاب میکنیم؟ حیوانیت قدر مشترک بین فیل و پشه رو. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین. میگه اون قدر مشترک، اون حسه ای از حیوان که زمن فیله رو نمیشه استصحاب کرد، ولی حسه اون حیوان مشترک بین فیل و پشه ارتفاع قدر مشترک بین امرین رو میشه. و بین هما فرق واضح. و لذا ذکرنا انه تترتب علیه احکام و عدم وجوب الجنابه. میگه من تو بحث ببین اینجا مثال ما بردیم رو مثال دوم که مختزی بود و فیل و پشه بود، چون راحت تر بود. همین مثال میتونید رو شک در رافن پیاده کنید. شیخ میگه به خاطر همین من گفتم احکام اختصاصی جنوب جاری نیست، احکام مشترک بین حدث اکبر و اصغر جاریه. میگه آقا تو سببی مسببی رو درست نچیدی. حالا باز روش یکم تعامل کنید، به نظرم فایده ای نداره بیش از این بخواییم بپردازیم دیگه. از اینجا حذف کردن این آقایون. اما ثالث صفحه 195، اما ثالث صفحه 195 که کاش میشد بخونیم. نظرتون چیه؟ خیلی سریع بخونم چون دیگه همه توضیحات شدن. بذارید سریع بخونم ببینیم خدا چی میخواد. اما ثالث و هو ما اذا کان شک فی بقاء کلی. اینجا برای شق دوم هی رفت رو فیل و پشه. فکر نکنید بحث بیخود و نمیدونم غیر کاربردیه، آقا بحث کاربردیه اینا. فقط یکم مثالاش طول میکشه جا بیفته. مثلا فرض کن که یه عقدی صورت گرفته، مطمئن نیستیم عقد مثلا بیعه که عقد لازمیه یا عقد هبه است که جایز. فرض کن یکی یه چیزی رو داده، بعدن اختلاف میشه، یکی میگه بیع بوده یکی میگه هبه. از این بحثایی که تو فقه زیاد داریم. آقا میگه من اینو به تو هدیه دادم، اون میگه نه آقا تو به من فروختی. خب بریم دادگاه، آیا اونجا میشه استصحاب یه چیزی رو کرد؟ ببین یقین داریم اینجا
عقدی
یه عقدی بوده، احسن. فقط نمیدونیم عقد لازمه بیعه یا عقد جایز هبه است. کلیه عقدو میشه استصحاب کرد. حالا لوازمی داره کلیه عقد، چیه؟ احکام شرعی کلیه عقد چیه؟ اینه که انتقال ملکیت صورت گرفته. اما احکام اختصاصی مثلا بیع مثلا چیه؟
لزوم.
یا نمیدونم مثلا فرض کن دیگه چیه؟ شفعه. یا دیگه چیه احکام اختصاصی بیع و یا مثلا خیارات خاصش و خیار مجلس بیان نمیشه. یه خیلی مثال خوبیه، فقط برای اینکه جا بندازیم یه ذره طول میکشه رفتن تو فیل و پشه. فکر می‌کنم آقا دیگه خیلی بیخود شد. نه آقا خیلی بحثه، خیلی بحثه کاربردیه. کاربردش فقط برای تو فقه. ببین من تو جمع بندی سعی می‌کنم به چند تا مثلا اگه شد آدرس چیزی هم ببینم اگه دست اومد خدمتتون عرض می‌کنم. حالا اما ثالث میخوام میگم اون مثال بولو چیز مثال خوبی بود، مثلا مثال همینی هم که عرض کردم. اما سالس و بابا این همون مثال چیزه، برای سالس چیو مثال زدم؟ یا تو بیاد سبی و مجنون و این حرف رو مثال. خیلی مثال خوبیه، فقط اینجا برای که راحت تر باشیم میگم آقا حالت سالس اینه، یقین داریم زید بوده ساعت صبح مثلا، بعد از اونم یقین داری همون زیده رفته خونه بیرون. خب پس شک چیه دیگه، استصحاب چیه؟ میگیم آقا دو حالت داره، یا از اول تردید داشتیم یکی دیگه هم کنار زید توه، که حالا بگیم زید با این که رفته اون یکی که توه همچنان کلیه انسان هست، یا نه این تا داره میره بیرون شک میکنیم یکی همون موقع رفته تو، یا نه که باز بگیم کلی انسان هست. این دو شک داره. میگه وقوع ما اذا کان شک فی بقاء کلی مستندن الى احتمال وجود فرد آخر غیر فرد معلوم حدوث و ارتفاع. اون فرد معلوم کیه؟ اون زید است، همون که مطمئنیم بوده و مطمئنیم هم رفته، فقط نمیدونیم یکی دیگه کنارش بوده یا نه. فهو الا قسمن، یه خود این دو نوع داره، دو قسم داره. لان الفرد الاخر قسم یکیش اینه، اما ان یحتمل وجوده و مزاله کرد فرد معلوم حاله، یعنی همون موقعی که زید تو بوده اینم کنار اون تو باشه. شیخ تو این استصحابو میپذیره، تو این شق از آخوندینا کلا نمیپذیره شیخ، اما ان یحتمل حدوثه بعده، یعنی چی؟ اما به تبدله الی، حالا تبدله الی خیلی تو انسان نمیخوره. مثلا اینجا خود شیخ مثالی که میاره، مثلا فرض کن یه چیز پررنگ، مثلا سیاه پررنگ تبدیل به سیاه کم، یا مثلا این مثال خوبش کسی رو شکه، طرف کسی رو شکه، الان دیگه اون حالت کسی رو شک به اون غلظت رو نداره، نمیدونه بازم کسی رو شک درجه پایینه یا نه اصلا از کسی رو شکی خارج شده. اما به تبدل الی، یعنی ماده یه مرحله پایینتر، اما به مجرد حدوثی مقارنن به ارتفاع ذالک الفرد. واضح شد؟ حالا وفی بله نه، این به تبدل الیه اون مثالو شیخ برای یه استثنایی میزنه، درست نگفتم اون مثال کسی رو شک و اینا رو برای یه استثنایی میزنه. این تبدلیو باید توی یه جایی مثلا مسخ بشه، حالا از این معلومه یه چیزی گوش دادی از این سکی آخوندی بهت گفته، مثلا من به ذهنم نرسیده بود مسخ، مثلا فرض کن خیلی جالبه واقعا. آره مثلا تو همون مثال زیدو بخوایم نگرداریم، بگیم آقا خود این زیده مسخ بشه به مثلا میمون، بعد بگیم اینجا کلی حیوان همچنان باقیه، با اینکه اون فرد انسان نجات کلی رو بگیرید حیوان، مثلا زید تبدیل بشه به یه میمونی ولی کلی حیوان بخواد باقی باشه. اینجا همچین مثالی باید بزنیم. اونی که گفتم برای یه استثنایی بود، اشتباه اینجا تطبیق دادم. یکم عجله باعث این چیزا میشه دیگه، من چشم به پنجره از کلاس بعدی میاد یا نمیاد، بعد امید دارم نیاد که بتونم متن رو بخونم. حالا دیگه تغییر جنسیت داره دیگه، این آخوندهای جدید دیگه تغییر جنسیت طول میکشه، تغییر جنسیت باید داره. بله میشه درستش کرد، خوبه میشه درستش کرد. خب تبدله یه جوری از این چیزا مثالو بزنید. خب حالا اینجا سه تا نظره شیخ میگه و فی جریانه. ببین این فی جریانه این خبره، یه مبتداییه، مبتداش وسط صفحه بعد میاد، صفحه 196 رو بیارید وسط صفحه 196 میگه وجوهن، خلاصه وجوهن این مبتداشه، فی جریانه وجوهیست در چی؟ یک، حالا سه تا اینجا قولو میاره، فی جریان استصحاب کلی فی کل القسمن، یکی برگره بگه اینجا هم کلن استصحاب جاریه. چرا جاریه؟ نظرن الا تیقنهی سابقن و عدم العلم به ارتفاعی، چون سابق این ببین کلن این قول بخواد بگه تو هر دو قسم جاریه، شیخی رو قبول داری یا نه؟ شیخ قبول نداره. دلیل این نظر چیه؟ نظرن الا تیقنهی سابقن، خب ما که یقین سابق داشتیم، عدم علم به ارتفاعی، عدم علم به ارتفاعی، یقین به چیزش هم که نداره، در واقع شک داریم دیگه. و این علمه به ارتفاع بعض وجوداتهی، این میگه آقا درسته حالا یه مصداقش رو که زید باشه مطمئنی نیست، اما همچنان احتمال میدی نکنه یکی باهاش تو بوده یا یکی رفته دیگه. و شک فی حدوث ما ادا لان ذلک مانع من اجرا استصحاب فل افراد دون الکلی، یعنی این آدم این نظر یک داره شبیه استدلال نوع دو میگه، میگه آقا یقین سابق داری شک لاحق داری، کم معتقدن نظر فی قسم ثانی. نظر دو چیه؟ او عدم جریان هی فی هما، اصلا این مطلقا میگه نه. این نظر کیه؟ بگید آخوند اینو میگه، بعد از آخوندم بعضی اونی که تو هیچ کدوم از این دو قسم جاری نمیشه، او عدم جریان این فیه ما. چرا؟ لن بقا الکلی فی الخارج عبارتون ان استمرار وجود هل خارجی، میگه چون بقای کلی در خارج استمرار وجود خارجیه، وجود خارجی هم حتما زینه کیه؟ ضمن یه فردی باید باشه. حالا که اون فردی که تو یقین سابق داشتی مطمئنی که الانم نیست، در نتیجه اون کلی که ضمن اون بودم ضمن در واقع توالت لاحقش هم نیست المتقرسان. و هو معلوم العدم، هو یعنی کی؟ یعنی اون مصداق مثلا زیده که مطمئنی نیست. و هذا هو الفارق بین ما نحنفی و قسم ثانی. میگه آقا این قسم و قسم قبلی فرق داره. حیث ان الباقی من الان لاحق بالاستصحاب هو عین الوجود المتيقن. میگه آقا تو حال تو استصحاب کلی نوع دوم، اونی که تو میگی نکنه بعدن باشه همون یکی میگی نکنه قبلا بوده تو قسم دوم. حیث ان الباقی فلان مربوط به قسم دومه. اما الان چی؟ تو قسم سوم تو مطمئنی اونی که بوده الان نیست، فقط شک داری نکنه یکی دیگه باشه. میگه این مانع استصحاب میشه. شیخ این دوتا رو قبول نداره، سومی اینو قبول داره. اول تفصیل بین القسمین تفصیل میده. فیجری فل اول، چرا تو اولیه لاحتمال کون ثابت فل آن لاحق و بین الموجود سابقا. میگه چون احتمال داره در کنار اون یکی باشه که الان هم همچنان همون باقیه. اینجا میگن آقا یکی از ارکان چیه؟ وحدت متیقن و مشکوک، وحدت موضوع. فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکون وجود الخارجی الان نهبن لا یرتفع به ارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه. میگه یعنی اون کلی که معلوم بوده سابقا بین اینه که آقا اونی باشه که حتما رفته یا اونی که کنارش بوده باشه. یعنی همش مثال بزنید، زید بوده، شق اول چی بود؟ زید قطعا بوده، قطعا هم رفته. شک داریم یه کسی کنارش از اون اول بوده یا نه، همون کافیه برای استصحاب کلیه. برای استصحاب فرد به درد نمیخوره، برای استصحاب کلی کافیه تو این حالت. و ان یکون علی نحو یرتفع به ارتفاع ذالک الفرد فشکو حقیقتا انما هو فی مقدار استعداد ذالک الکلی. میگه شک به این برمیگرده. بعد اینجا میگه و استصحاب عدم حدوث الفرد المشهول لا یثبت تعیین استدلال کلی. ببین این یه ملاکیه که شیخ جلوتر درباره‌اش صحبت میکنه که حالا ما دیگه این جلسه نمیرسیم، جلسه بعد اینو عرض میکنه. همین یه خط تو جلوتر شیخ توضیح میده که آقا استعداد ذالک الکلی یعنی چی. یا آقا یعنی خلاصه کلیه، مثلا انسان از اول استعداد داره تو شق اول. شق اول چی بود؟ شق اول که نکنه کنارش یکی بوده، از این استعداد اجمالا وجود داره که بخواد امتداد داشته باشه به خلاف شق دوم. شق دوم چی بود؟ این رفته مقارباش یکی اومده، این از اول استعداد استمرار نداشته. میگه وجوهان اقواها الاخیر. بعد یه استثنایی میگه دیگه، این استثنا رو بذاریم جلسه بعد با اون بحث استعداد و استمرار چون رو عرض کنیم و سریع تر ازش رد شیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقین سابق به کلی مثلا انسان دیگه،
یقین رو این بوده که اومده، اما یقین تر که رفته دیگه.